حالا در بازار تهران رئیس پلیس فتای تهران بزرگ سرهنگ داوود معظمی گودرزی همراه ما هستند. سلام قربان، هفته نیروی انتظامی و آغاز ماه ربیع رو به شما به نمایندگی از رادیو تهران تبریک میگم. در برنامه بازار تهران با افتخار در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیزی که برنامه خوب شما رو دنبال میکنن. به نوبه خودم حلول ماه ربیع رو خدمت شما و شنوندگان عزیز تبریک عرض می‌کنم و همچنین تبریک ویژه‌ای دارم خدمت همکاران عزیزم که در هفته نیروی انتظامی هستیم، دست به دست هم دادیم تا انشالله با مردم عزیزمون شعار با هم برای امنیت و سلامت رو به نحو شایسته محقق بکنیم. شما هستیم.
زنده باشید جناب سرهنگ. ما در این برنامه یعنی بازار تهران به اقتصاد و بازارها کار داریم. یک گزارشی از عملکرد پلیس فتا در حوزه جرایم اقتصادی می‌فرمایید؟
بله. به نظرتون برسونم که پلیس فتا، خب جرایمی که در فضای مجازی داره اتفاق می‌افته با اونا سر کار داره، برابر دستبندی‌هایی که ما خودمون داریم به خاطر اینکه تخصصی‌تر کارو پیگیری کنیم دستبندی صورت گرفته. ولی در کل خدمتتون بگم در حوزه تهران و بزرگ حدود 50% یعنی نیمی از جرائم ما و حتی کمی بیشتر مربوط به حوزه جرائم اقتصادی هستش، جرائمی که روزانه شهروندان عزیز با اون ممکنه سرکار داشته باشن. آسیب شناسی که ما کردیم در این حوزه، اگر چند تا نکته پلیسی رو مد نظرشون باشه که ما به صورت روزمره در سایتمون هم اونو بارگذاری میکنیم cyberpolice.ir، هیچ وقت تومه مجرمین سایبری قرار نمیگیرن. حالا اگر که اجازه بفرمایید ما چند تا از شگرت‌ها و فراوانی جرمی که هستش به عنوان موارد هشداری خدمت شنوندگان عزیز
عرض. بله حتما، اتفاقا سوال بنده هم هستش، بعضیش خیلی آشناس برای ما دیگه. حالا الان چون راجع به سهام زیاد صحبت می‌کنیم، مثلا فریب برای فروش سهام عدالت و خیلی در موردش خبر شنیدیم، یا ثبت نام سجام یا ثبت نام خودرو. حالا شما بفرمایید موارد رو
به طور خیلی از موضوعات ممکنه به قول شما تکراری باشه، ما به کرات داریم اینها رو در رسانه ها، در سایتمون، همکاران بنده به هر نحو ممکن دارن اطلاع رسانی لازم رو به مردم عزیزمون انجام میدن. ولی متاسفانه گاهن شاهد اون هستیم که این شگرت ها باز قربانی میگیرن و دقت نظر تو این حوزه انجام نمیشه. یک موضوعی که در بحث استفاده از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی ما مخصوصا شبکه‌های شما روش تاکید داریم اینه که همیشه میگیم هویت‌ها هم مجازی هستن در شبکه‌های اجتماعی و ممکنه فرد اون چیزی که خودش رو معرفی میکنه، اون کسب و کاری که خودش رو معرفی میکنه، اون هویتی که خودش رو معرفی میکنه نباشه. بله. به عنوان مثال ما همین هفته پیش فردی رو دستگیر کردیم که رسانه‌ای هم شد، در فضای مجازی اقدام به فروش طلاجات مینمود و سعی میکرد که طلا رو در یک کانال تلگرامی به فروش برسونه. متاسفانه تعداد زیادی از شهروندان اعتماد کرده بودن و بیانه واریز کرده بودن به یک شخصی که فقط یک آیدی تلگرامی ازش داشتن.
عجب.
ما باید این دقت رو داشته باشیم که کسب و کارهایی که در این شبکه‌های اجتماعی دارن فعالیت میکنن به هیچ عنوان تا قبل از تحویل کالا باشون تصفیه حساب نکنیم و اونهایی هم که مصر به بیانه هستن ممکنه همون خود کلاهبردار باشن. حالا تاکید ما بیشتر بر اینه که از سایت‌های خرید بکنید که دارای نماد اطمینان باشه. بعضا افرادی هم هستن، کسب و کارهای کوچیکی که ممکنه تو شبکه‌های اجتماعی فعالیت داشته باشن.
بله.
ولی خب اگر مردم بخوان خرید رو انجام بدن باید ریسک اینو هم بپذیرن که ممکنه این فرد کلاهبردار باشه.
برای دیگه طلا رو اینجوری نخرن دیگه. حالا اگه
بله اصلا ما به هیچ عنوان توصیه نمی‌کنیم، چه در بحث طلا و چه در بحث ارز. حالا تو صحبت‌های بعدی بنده هستش که میگیم مثلا مخصوصا این کالاها به هیچ عنوان در شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی خرید و فروش نشه، کما اینکه هماهنگی هم که با دوستان محترم و عزیزانمون در حوزه قضایی صورت گرفته اقدامات زیرساختی خوبی رو در این حوزه داریم انجام میدیم.
بله.
یا قبلش ما داشتیم که خرید و فروش ارز انجام میداد فردی در فضای مجازی. خب خیلی از مردم از ما دنبال این هستن که یک درآمدی داشته باشن، یک کسب و کاری داشته باشن، یک سوداوری داشته باشن، حالا به هر ترتیبی. فردی که در فضای مجازی اومده بود ارز رو در معرض فروش قرار داده بود با وعده سودهای غیر متعارف، حتی یکی دو مرحله هم اومده بود سودهایی رو پرداخت کرده بود خاطر اینکه اطمینان شخص رو جلب کنه و کاربران زیادتری بیان باش کار بکنن.
بله.
اونم متأسفانه تعداد زیادی رو موفق شده بود که کلاهبرداری بکنه، به وعده‌اش عمل نکرده بود، اون فرد هم دستگیر شد. در صورتی که اگر خب این آگاهی بود و کسی به هر حال اقدام به این کار نمی‌کرد، قطعا اون مجرم سایبری موفق نمی‌شد. اما یک شگر دیگری که تحت عنوان مؤسسات کاریابی ما داریم اونو شاهدش هستیم.
خب جناب سرهنگ،
الو صدای بنده؟
بله بله بفرمایید. مؤسسات کاریابی،
بله، مدارک هویتی رو میان اینا مطالبه میکنن تحت عنوان مؤسسات کاریابی که در سایت ها دارن فعالیت میکنن. مرحله بعد میان مدارک هویتی رو مطالبه میکنن و ممکنه وجهی هم از شخص نگیرن. خب در قدم اول همین مدارک هویتی رو سوء استفاده ممکنه بکنن که ما خیلی از اینا رو داریم باشون برخورد میکنیم. مراحل بعدی خب افرادی هستن که دنبال کسب و کار هستن، متاسفانه از حساباشون سوء استفاده میشه. حالا جدای اون بحث فیشینگ که جناب علی هم یک اشاره کوچیکی کرد ابتدای عرایضتون، ممکنه که به فرض بگن که شما کاری نداشته باشید، ما یک مؤسسه هستیم، داریم یک سری کارهای تجاری انجام میدیم، شما فقط یک حساب بانکی باز کن، اون اپلیکیشن پرداخت رو فعال میکنن، اون کد وریفای، اون رمز فعال سازی که برای شخص میاد ازش میگیرن.
بله.
و با اون اپلیکیشن به اسم اون شخص که خودش هم خبر نداره میان کلاهبرداری انجام میدن.
به نوعی پولشویی صورت میگیره دیگه.
بله. در برخی از پرونده های سرقت های اینترنتی ما به اشخاصی برخورد میکنیم که خودشون اصلا اطلاعی ندارن و داره از حسابشون سوء استفاده میشه.
بله.
ما کماکان در حوزه فیشینگ علارغم اینکه خب OTP فعال شده، خیلی اقدام مناسبی بود که با هماهنگی قوه قضاییه بانک مرکزی انجام گرفت.
OTP منظورتون رمز پویاست؟
بله، رمز یک بار مصرف.
بله.
وان تایم پسورد، رمز پویا. این خب بیش از 50% سرقت‌های فیشینگ ما جلوش گرفته شد. ولی کماکان حالا با توجه به اینکه سرقت‌های جابجایی‌های تا 100,000 تومان و اینترنت بانک برخی از بانک‌ها OTP ندارن، باز هم داره قربانی میگیره که حالا اقدامات خوبی در این حوزه صورت گرفته، ولی خب نیازه که مردم عزیز ما در این خصوص خودشون هم یک مقداری دقت داشته باشن. من یک نکته کلیدی رو در این حوزه خدمتتون میگم.
بفهمید.
اکثر کسایی که دارن به دام میافتن کسایی هستن که کلید واژه ها رو در موتورهای جستجو سرچ میکنن. میخواد شارژ بخره، مینویسه خرید شارژ، در صورتی که همین خرید شارژ هم رنگ اولو داره. یعنی بیشترین سرقت‌های ما از کسایی که میخوان شارژ خریداری بکنن به دام فیشینگ کارا میفتن، در صورتی که اگه یک سایت معتبر رو اصطلاحاً بیاد در اون موتور جستجو بوکمارک کنه و همواره روی همون کلیک بکنه یا آدرس رو تایپ بکنه، هیچ وقت به دام فیشینگ کار نمیفته.
بله.
با همین جستجوی کلید واژه‌ها متأسفانه هدایت میشن به سایت‌هایی که یک سایت‌های جعلی هستن و صرفاً هدفشون سرقت اطلاعات کارت بانکی شهروندان هستش.
بله.
این موارد رو اگر رعایت بکنن انشالله کمتر
انشالله. یه نکته هم یه باره که از همکاران شما اعلام کردن به نظرم خیلی جالب بود، میگفتن وقتی رمز پویا رو دریافت میکنین میخواین وارد کنین، بذارین اون ثانیه های پایانی رمزتون رو وارد کنین، چون 120 ثانیه که فرصت هست و بذارین مثلا 20 ثانیه انتهایی تا دیگه اون رمز قابلیت سوء استفاده نداشته باشه و زمانش از دست رفته باشه.
نداریم ولی میتونه تا حدودی کمک بکنه. اما در رابطه با اگر وقت داریش من
یه سوالی از خدمتتون دارم جناب سرهنگ، چون زمانمون کمه خواهش میکنم این پرسش هم پاسخ بدین. به هر حال پلیس در کنار وظیفه خطیر ضابط قضایی بودن یه حوزه ماموریتی داره به نام پیشگیری، از طرف دیگه بورس هم الان بستری شده برای فریب و اغوا و اغفال و خلاصه مردم رو خیلی وقتا میبینیم که دارن آزار میدن، اون هم در فضای مجازی. سازمان بورس تقریبا بیخیال شده، پیشنهاد شده بود که گردانندگان این سایت ها و صفحه ها رو ازشون آزمون بگیره تا معلوم بشه اصلا اینا با دنبال کننده های میلیونی آیا دانش لازم رو دارن و معلوم بشه اینا چه آسیبی زدن به اعتماد اجتماعی. شما در این حوزه میتونین کاری کنین؟ وارد شدین اصلا یا خیر؟
بله، ببینید در رابطه با بورس خب چند تا نکته نیازه که من خدمتتون بگم. اولا فرایندی که شهروندان عزیز میرن ثبت نام میکنن، سامانه استجام خودش خب مدت ها فیشینگ میشد و افرادی سودجو میومدن سایت جعلی میساختن که اون آدرس شبیه همین بود ولی در واقع یک درگاه جعلی بود و تعداد زیادی از شهروندان ما ممکن بود به دام اینها بیفتن. اخیرا هم پلیس فتا، نه صرفا فتای تهران بلکه هماهنگی کلی که بین فتای کشور صورت گرفت، چندین نفر از اعضای این باند رو دستگیر کردن و در اختیار مراجع محترم قضایی قرار دادن.
بله.
ما تاکیدمون بر اینه اگر میخواید سرمایه گذاری انجام بدید، چه در حوزه رمز ارزها، چه در حوزه بورس و هر اقدام دیگری، حتما آگاهانه این کار انجام بدید، حتما سواد اون کار رو داشته باشید. بسیاری از اشخاص هستن که فقط شنیدن مثلا فلان کسب و کار سود داره، درآمد داره و میدن یک فرد سالسی کاراشون انجام میده که همین خودش بستر انواع جرائم ممکنه بشه. در فرایندهای بعدی خب افرادی هم هستن تحت عنوان فروش سیگنال نمیدونم تبلیغاتی میکنن، حتی ما داشتیم میان کتابهایی رو منتشر میکنن به عنوان افرادی که سرشناس هستن و کتابهای آموزشی که مرتبط با حوزه بورس هستش و نقض حقوق دارن در این حوزه و
بله.
این پرونده ها تحت رسیدگی ما قرار گرفته. پلیس فتا در کنار مردم عزیز هست. ما هر چیزی رو که ببینیم چه امنیت اقتصادی و چه امنیت روانی مردم رو خدشه‌دار میکنه، منطبق با قانون جلو میریم. یعنی اگر جرم انگاری شده باشه حتما هماهنگی سنگاتنگی که با عزیزمون در قوه قضاییه هست ورود میکنیم و
بله.
سعیمون برای اینه که مردم از ما راحت‌تر.
بسیار خوب جناب سر، خیلی از شما ممنونم، باز هم تبریک میگم هفته نیروی انتظامی رو به شما و با تو خداحافظی میکنم.
خدا حافظ شما، مایت باشه.
زنده باشید. رئیس پلیس فتای تهران بزرگ با ما گفتگو کردن در بازار تهران.